ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. یک عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اعتراض به نامه محمد یزدی استعفا کرد. مهدی حاجتی پس از آزادی در جلسات شورای شهر شیراز حاضر نمی شود. و معاون اول رئیس جمهوری ایران می گوید صادرات نفت نباید به زیر 1 میلیون بشکه برسد. محمد عندلیب همدانی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در واکنش به نامه اعتراضی محمد یزدی به آیت الله شبیری زنجانی از عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم استعفا کرد. آقای عندلیب همدانی در نامه اش گفته است که نامه اخیر محمد یزدی به تردیدهایش درباره عضویت در جامعه مدرسین قم پایان داده و مشخص کرده است که تفسیر او از استقلال حوزه و جایگاه مرجعیت با دیدگاه محمد یزدی و همفکرانش هیچ گونه هماهنگی ندارد. روز شنبه محمد یزدی دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نامه سرگشاده ای به آیت الله شبیری زنجانی مرجع تقلید شیعه به دیدارش با محمد خاتمی و تعداد دیگری از چهره‌های اصلاح طلب اعتراض کرد و از او خواست تا آنچه شأن مرجعیت می‌خواند را رعایت کند. مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز که مدتی پیش به دلیل پیگیری وضعیت شهروندان بهایی بازداشت شده بود پس از آزادی در جلسات شورای شهر حاضر نمی شود. خبرگزاری ایرنا به نقل از فرماندار شیراز دلیل حاضر نشدن آقای حاجتی را حکم قضایی دانسته و از قول او نوشته است که شورای حل اختلاف باید در رابطه با حکم قضایی اظهار نظر کند. این در حالی است که علی خرمی رئیس شورای اسلامی استان فارس دلیل غیبت مهدی حاجتی را دستور رئیس شورای شهر شیراز دانسته و با انتقاد از این موضوع گفته است که بدون حکم قطعی دادگاه رئیس شورا نمیتواند کسی را از حضور در جلسات منع کند. مهدی حاجتی 5 مهر ماه امسال به دنبال انتشار توییتی درباره پیگیری وضعیت 2 نفر از شهروندان بهایی به مدت 10 روز بازداشت شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید صادرات نفت ایران نباید به زیر 1 میلیون بشکه در روز برسد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای جهانگیری روز یکشنبه در یک سخنرانی با تایید کاهش میزان صادرات نفت ایران گفت همواره در جلسات دولت بر این موضوع تاکید شده که نباید صادرات نفت ایران به زیر 1 میلیون بشکه در روز برسد. به گفته آقای جهانگیری اگر ایران بتواند 1 میلیون بشکه نفت با قیمت 80 دلار صادر کند مانند سالهای 83 و 84 درآمد نفت خواهد داشت. آمریکا از همه کشورهای دنیا خواسته است که پس از شروع دور جدید تحریم‌های این کشور خرید نفت از ایران را متوقف کنند. و امروز یک شنبه رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جمهوری گرجستان آغاز شد. حدود 3.5 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن در این کشور منطقه قفقاز هستند. از جمله 25 نامزد پرشانسی که در این انتخابات برای کرسی رئیس جمهوری با یکدیگر رقابت می‌کنند، خانم سالومه زورابیشویلی است که در فرانسه متولد شده و مدتی هم سفیر این کشور در گرجستان بود و بعدها مدتی به عنوان وزیر خارجه گرجستان فعالیت می‌کرد. رقیب اصلی او در این انتخابات گریگل واشادزه از وزرای خارجه پیشین گرجستان است. این آخرین بار است که در گرجستان رئیس جمهوری با آرای مستقیم مردم انتخاب می شود و از دوره بعد گروهی از نمایندگان مجلس به همراه شوراهای محلی و نمایندگان احزاب رئیس جمهوری را انتخاب خواهند کرد. 4 وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارتخانه‌های کار، اقتصاد، صنعت و راه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند. پیش از آغاز رأی‌گیری، نظر 3 فراکسیون مجلس درباره 4 وزیر پیشنهادی اعلام شده بود. شاهین بشیری در گفتگو با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، ابتدا نظرش را در مورد روند طولانی بررسی صلاحیت این 4 نامزد در مجلس جویا شده.
رأی اعتماد مجلس تقریبا همون طوری بود که پیش بینی میشد، یعنی آقای رحمانی که رأی بالای گرفتن چند به مجلس بودن و هم نماینده تبریز بودن، قاعدتا تعداد زیادی از نمایندگان ترک به ایشون رأی دادن. آقای شریعت مداری هم با وجود اینکه در معرض استیضاح بودن، اما به هر حال ایشون بنا بود وزیر وزارتخونه ای بشن که به لحاظ اقتصادی خیلی توان زیادی داشت و در استیضاح آقای ربیعی هم مشخص شد که در واقع دعوا بر سر اعضای هیئت مدیره های شرکت شستا بوده و قاعدتا آقای شریعت مداری در این مدت تونستن وعده ها و امتیازاتی رو به نمایندگان بدن و با وجود اینکه بیش از 80 نماینده قصد داشتن ایشون رو در وزارت صنعت استیضاح کنن، ولی با این حال به وزارت جدید ایشون رأی دادن. آقای اسلامی البته به این دلیل رأی کمی آوردن که وزیر ناشناخته ای بودن و همینطور نمایندگان استان مازندران که ایشون استاندارشون بودن حتی تعدادشون از اونها حمایت نمی‌کردن. به هر حال این رأی اعتماد البته حکایت از اون داره که نمایندگان احساس کردن که اگر به این وزرا رأی ندن گزینه‌های بعدی که معرفی خواهند شد چندان تفاوتی با اینها نخواهند داشت و این رویه در گذشته هم معمول بوده که در دولت دوم و به خصوص دو سال آخر معمولاً وزرایی که معرفی می‌شدن مجلس رأی می‌داده چون احساس می‌کرده که دیگه وضعیتی نیست که اگر رأی ندن دولت وزیر قوی‌تری رو معرفی بکنه.
هر چهار نفر این وزرایی که الان موفق به گرفتن رأی اعتماد شدن سمت و سوی اعتدالی دارن. فکر میکنید تأکید بر ادامه کار این افراد با چنین رویه کاری در کابینه میتونه سمت و سوی خاصی به دولت بده؟
کلن بعیده که در این وضعیت اتفاق خیلی خاصی در کابینه میفته. حتی استیضاح‌هایی که نمایندگان مجلس انجام دادن هم در واقع بیشتر بحث سیاسیش و بحث این که در حوزه‌های انتخابیشون یا در فضای عمومی بگن که اقدامی رو برای اصلاح وضعیت اقتصادی انجام دادن بوده و در واقع خود نمایندگان هم میدونستن که این استیضاح‌ها خیلی تأثیر زیادی در وضعیت اقتصادی و اقدامات دولت به وجود نمیاره، چرا که به هر حال الان هم که وزرایی که برای جانشینی وزرای برکنار شده و یا وزرایی که استعفا دادن معرفی شدن و رأی اعتماد گرفتن نه تنها از اونها قوی تر نیستن بلکه در مواردی از اونها ضعیف‌تر هم هستن و برای همین همه اتفاقاتی که در این چند وقت در کابینه افتاده بعیده که هیچ تأثیر خاصی بتونه در وضعیت اقتصادی کشور و عملکرد دولت داشته باشه.
گفتگوی شاهین بشیری رو میشنید با احسان مهرابی روزنامه‌نگار ساکن آلمان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جمال خاشقجی، ستون‌نویس روزنامه واشنگتن پست و از منتقدان ولیعهد عربستان سعودی، روز دوم اکتبر در کنسولگری این کشور در استانبول به قتل رسید. قتل او برای حکومت عربستان و محمد بن سلمان ولیعهد جوان و پرقدرت آن کشور به بحرانی جدی بدل شده. از یک طرف ریاض خود را در برابر فشار سنگین افکار عمومی بین المللی برای روشن کردن ابعاد ماجرا می‌یابد و از سوی هم واکنش مقام‌های آمریکا و ترکیه در این باره مدام تندتر می‌شود. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهداد قاسم‌پر.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا قتل آقای خاشقجی را ناکامی عربستان در رعایت هنجارهای بین المللی و حکومت قانون توصیف کرد و آن را باعث بی‌ثباتی در منطقه دانست. این یکی از شدیدترین مواضعی است که مقامات ایالات متحده در ماجرای جمال خاشقجی اتخاذ کردند. آقای ماتیس از این هم فراتر رفته و تأکید کرده که آمریکا حتما علیه مسئولان این رخداد دست به اقدامات بیشتر خواهد زد. اما این اقدامات چه خواهند بود؟ مرتضی خانساری، دیپلمات اسبق و تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن لندن:
من فکر میکنم که بیشتر عکس العمل آمریکا در سطح ایراداتی است از قبیل اون چیزی که آقای ماتیس یا خود پرزیدنت ترامپ در صحبتاش کرده. یعنی جنبه شعارش به نظر من خیلی بیشتر از این خواهد بود تا اینکه وارد یک اقدام عملی تنبیهی بگیم علیه عربستان سعودی بخوان بشن، به خصوص اینکه همونطور که پرزیدنت ترامپ گفته اینا آمادگی این رو ندارن که بخوان مثلا روابط اقتصادی و تجاریشون با عربستان صدمه‌ای وارد بکنن و دست از فروش اسلحه بردارن و اون معاملاتی رو که با عربستان انجام دادن رو خونسا بکنن. ولی البته یک سلسله تغییراتی که به نظر من اجتناب ناپذیره این هستش که رویکردشون با ولیعهد عربستان سعودی تغییر خواهد کرد و اون به اصطلاح حالت نزدیکی به نظر من تو حدود بسیار زیادی کمتر خواهد شد.
اینها در حالی است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به شکل فزاینده‌ای فشارهایش بر ریاض را ادامه می‌دهد. قتل را برنامه ریزی شده می‌خواند، خواستار افشای نام عامر اصلی قتل می‌شود، از جای جسد می‌پرسد و نهایتاً خواستار استرداد همه دستاندرکاران این قتل به ترکیه می‌شود. تقاضایی که روز شنبه عادل جبیر وزیر امور خارجه سعودی صریحاً آن را رد کرد. علت این همه پیگیری رجب طیب اردوغان از نظر علیرضا نوریزاده رئیس مرکز مطالعات عربی ایرانی در لندن.
چند عامل وجود داره. در درجه اول فرصت طلایی آقای اردوغان پیدا کرد بعد از همپیمانیش با قطر و اعزام 1000 جنگنده ترک به قطر برای جلوگیری از یک کودتای احتمالی، روابطشون با سعودی ها شکراب شده بود. آقای اردوغان میخواد پیروزمندانه از این درگیری بیرون بیاد با گرفتن امتیازهای زیاد از سعودی ها. این یک طرف قضیه است. مسئله دوم اینه، از روز اول دولت ترکیه بازی بسیار هوشمندانه رو شروع کرد، یعنی با دادن خبرهای پس پرده به رسانه ها فضای بسیار عجیبی در ترکیه ایجاد کرد. این بار آقای اردوغان در این حال میخواد در جهان اسلام، بعد از اینکه آقای ترامپ به سعودی رفت و در اونجا 42 رهبر اسلامی رفتن و عملاً پدرخواندگی ریاض رو، ملک سلمان رو پذیرا شدن، این باز برای اردوغان بسیار زننده و تند بود.
مهرداد خانساری نیز با تأکید بر این که سوابق آقای اردوغان و سیاستهایش در ترکیه کمتر او را سیاستمداری نگران دغدغه‌های حقوق بشری نشان می‌دهد، می‌گوید
بعضی از صحبتهایی که آقای اردوغان می‌کنه مثل این که مثلا بگن جسد کجاست، خوب یک سوال منطقی است که برای به حال در اذهان همه وجود داره، ولی انگیزه آقای اردوغان به کلی با فرض کنیم انگیزه‌ای که در آمریکا یا مقامات از سوی مقامات آمریکایی هست متفاوته. آقای اردوغان روابطش قبل از این ماجراها با عربستان سعودی زیاد خوب نبود و به خصوص پشتیبانی او از قطر و اون اختلافاتی که بین قطر و عربستان در یک سال و نیم گذشته رخ داده و حضور نظامی نیروهای ترکیه در خاک قطر، اینها مسائلی است که دولت ترکیه را در مقابل عربستان قرار داده. آقای اردوغان انگیزش این هستش که از این معادله، از این وضعیت موجود یک چیزی آیدش بشه، یا یک امتیازی از عربستان بگیره یا یک کمک‌های مالی بگیره و در ضمن به اصطلاح یک تلاشی هم می‌کنه که این پرونده اختلافات قطر و عربستان سعودی هم به نوعی جلو بره و این محاصره اقتصادی قطر که به اصطلاح پشتیبان او هست و یه نوعی مثلا از این وضعیت موجودش خارج بشه، که این مستلزم این هستش که عربستان و سعودی یک عقب نشینی عمده در این راستا بکنه.
در تمامی این ماجرا از همان ابتدا با اطلاعاتی که ترکیه به مطبوعات و افکار عمومی درز داده است، همه انگشت‌ها به سمت ولیعهد پرقدرت عربستان سعودی نشانه رفتند. آیا اقبال این چهره بلند پرواز و جوان در سیاست آینده غول نفتی عربی خاورمیانه رو به افول خواهد رفت؟ علیرضا نوریزاده:
ببینید، سعودی‌ها نشون دادن حد اعلایی که حاضرن برن معاون دستگاه استخبارات، یعنی آقای اسیری، تا اونجا رفتن. حتی رئیس استخبارات رو متهم نکردن و به همین 15 نفر یا 18 نفر بسندگی کردن. از این بالاتر نخواهند رفت. به طور قطع مدلی که محمد بن سلمان با قضیه برخورد کرده نشان دهنده اینه که حتی اگر او در این ماجرا نقش اصلی داشته باشه، این نقش اصلی آشکار نخواهد شد به دو دلیل. یه دلیل این که خاندان حکومتگر هرگز نمیان به خودشون ضربه سنگین بزنن. نکته دوم اینه که محمد بن سلمان اگر هم پشت این قضیه باشه به طور کامل، یعنی خودش هم دستور قتل رو داده باشه، از دیدگاه شهروندان سعودی، حداقل شهروندان عادی، این قضیه در برابر تحولاتی که اونجا شاهد شدن نمیتونه ضربه‌ای بهش بزنه. ضمن اینکه جمال خاشقچی در داخل خود عربستان سعودی دارای یک شخصیت کاریزماتیک و خیلی محبوب نبود به خاطر ارتباط نزدیکش با قدرت، با حکومت و با دستگاه امنیتی. سالها او مشاور امیر ترکی، رئیس سابق استخبارات، سفیر سعودی در لندن و واشنگتن بود، یعنی مشاور اولش. حتی امیر ترکی در عزای او میگوید شاگرد و فرزندم، اینجور از او یاد میکنه. بنابراین میخوام بگم در داخل بهش لطمه نمیخوره ولی در خارج بسیار، یعنی اعتبار و حیثیتش در خارج لطمه سنگینی دیده و برای ترمیم او شاید سالها لازم باشه.
واقعیت این است که هنوز تا پایان و روشن شدن همه زوایای این ماجرای خشونتبار و نامعمول راه زیادی باقی است، راهی که ممکن است آنگونه که افکار عمومی بین المللی انتظار دارد به پایان نرسد. اما این واقعیت هم هست که پارامترهای مختلفی میتوانند در همین فاصله پیش بیایند که در نتیجه نهایی اثرگذار باشد.
به
رادیو فردا گوش میکنید.